62 با ما تماس بگیرید و تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو به شماره 2786-1035 هم در اختیارتون خواهد بود. اما تا ثانیه‌های دیگر خواهیم رسید به ساعت 16:04 بعد از ظهر و نوبت میرسه به پخش برنامه بیقاب بی‌نقاب امروز با موضوع بررسی قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالش‌های اجرایی اون. دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید.
هر چی می‌خوان بگن و هر چی می‌خوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از عمومی است که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بوروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی اعتنا به مردم و بی اعتنا به مسئولیت‌هاش نسخه سراپا غلط قرضده نولیبرالی رو هم داره اجرایی می‌کنه.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بود. تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملتن، دولت نمایندگان ملتن. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیدا؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و عمل دیگه رو بادش نخوره بید. دست از این کارا بیماره بید.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بی نقاب. قانون مالیات بر ارزش افزوده 10 ساله که در کشور ما داره اجرا میشه و از همون سال اول هم قرار بود این قانون اصلاح بشود. 10 سال یعنی 4، یعنی 3 تا مجلس و 2 تا دولت تا حالا عوض شده، اما این قانون عوض نشده. نگاهی دقیق تر داشته باشیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده و چالش های اجرایی اون در بخش زیر ذره‌بین.
ذره‌بین.
بهمن امیری هستم، حسابرس ارشد اداره کل ارزش افزوده شهر و استان تهران. میخوام در مورد مالیات بر ارزش افزوده صحبت کنیم. یه تعریف از مالیات بر ارزش افزوده داشته باشیم. مالیات بر ارزش افزوده یه مالیاته که عرضه کنندگان کالا و خدمات زمانی که میخوان کالاشون رو بفروشن باید علاوه بر بهای کالا و خدماتشون درصدی از اون بهای کالا و خدمات رو تو صورت حسابشون درج کنن و از مشتریاشون دریافت کنن و پس از پایان مقاطع 3 ماهه به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند. توی قانون مالیات بر ارزش افزوده 4 تا مفهوم خیلی مهم هست که در ماده 1 عرضه کالا و ارائه خدمت در ایران، صادرات و واردات اونها مشمول مالیات بر ارزش افزوده می باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده که از 1.7.1387 اجرای شد، طی 7 مرحله فراخوان سازمان امور مالیاتی اومد معدیاشو شناسایی کرد که این فراخوانایی که داد یا بر حسب موضوع فعالیت بود یا بر حسب حجم فعالیت یا هر دو، و در حال حاضر همه شرکت‌های ما، همه اشخاص حقوقی مشمول قانون مالی در ارزش افزوده هستند. و وقتی که یک شرکت میخواد بدونه کدوم یک معدی میخواد بدونه مشمول کدوم فراخوانه، باید از بالا به پایین به ترتیب چک کنه که مشمول کدوم فراخوان هست.
بیقاب بینقاب رو میشنوید با موضوع مالیات بر ارزش افزوده و همونطوری که در بخش ذره‌بین هم شنیدید مقدمه از نحوه اجرا و محاسبه مالیات بر ارزش افزوده رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کردیم. اما در استدیو من میزبانی میکنم از جناب آقای دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و استاد دانشگاه. آقای دوانی خیلی خوش آمدید و کار سختی که دارید رو براتون آرزوی موفقیت و توفیق دارم. خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و سایر همکاران و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحثای امروز مفید باشه و بتونه گره‌ای از مشکلات موجود حل کنه.
سلامت باشید انشاءالله. آقای ارسطو، دکتر عبدالرضا ارسطو هم به جمعمون اضافه خواهند شد تا چند دقیقه دیگه و بحثمون رو با ایشون هم ادامه خواهیم داد. آقای دوانی عزیز، مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات بر مصرف کننده است. برای اینکه هر کسی بیشتر مصرف میکند طبیعتا مالیات بیشتری هم بپردازه، اما این در حرف و تئوری و شاید در برخی کشورهای دیگه شده باشه. آنچه در ایران داره اتفاق میفته مالیاتی است که از تولید کنندگان در زنجیره ارزش گرفته میشود و اونها میپردازند. به نظر شما این روش اجرا به خاطر نقص یا ضعف ما در سیستم اجرا بود یا از ابتدا پایه و اساس مالیات بر ارزش افزوده کج نهاده شد؟
من توضیح بدم که اساساً این مالیات، مالیات بر مصرف کننده هاست و اساساً ارتباطی به تولید کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات نداشته و ندارد. یعنی همین الان هم اونا نمیدن. اما اینکه در اجرا ما متاسفانه هر موردی رو، هر قانون خوبی رو هم که میاریم در ایران، به دلیل اجرای بعد خود قانون هم میره زیر سوال. این قانون در حدود 168 کشور جهان پیاده شده و حدود 160 کشور هم دقیقاً شبیه ما عمل می‌کنند. و متن قانون هم متنی نیست که ما نوشته باشیم. متنی بوده که در واقع در اتحادیه اروپا بوده، اومده در ایران. در فرایند نگارش و تدوین، یکی به دلیل عدم تسلط به زبان انگلیسی، یکی هم در واقع نداشتن نگاه ویژه به ساختار اقتصادی کشور، دچار مشکل شدیم. مثلا خب در کشورهای دیگه اینجوری نیست که شما اگر یک کسی صورت حساب بده به کارفرما، کارفرما که باش توافق نامه داره بگی من قبول ندارم یا اصلا مالیات چه نمیدم. ولی خب در ایران میدن، دولتی ها این کارو میکنن. بنابراین اون کسی که صورت حساب داده که میتونه تولید کننده یا ارائه دهنده خدمات بوده دچار مشکل شد. واقعیت اینه که این مالیات اساساً نه تنها از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات گرفته نشده و نخواهد شد، بلکه یه امتیازی هم برای اونا بوده. بسیاری از صنایع از این مالیات منتفع میشن، مثلا خودروسازا. هزاران خودرو میفروشن، مالیات ارزش افزوده هم میگیرن، دو سه ماه با پولش در واقع حال میکنن، بعد بدن به دارایی. ولی اونا هم حتی معترضن. چرا؟ چون شکل اجرای کارو دستگاه مالیات ستانی جوری عمل کرده بود که اساسا خود قانون رفت زیر سوال، در حالی که قانون مورد خاصی نداشت. از دو سال پیش هم در کشورهای عربی، کشورهای حاشیه خلیج فارس پیاده شده، دقیقا همین قانون پیاده شده، به همین شکل پیاده شده. من در جریان هستم، هیچ مشکلی هم نبوده، چون درست عمل کردن.
یعنی چی کار کردن که ما نکردیم؟
ببین، ما اولا زیر ساختای الکترونیکش فراهم نبود. دو، همون سالی که تصویب شد، رئیس جمهور وقت زیر فشار سیاسی یکی از زنجیرهای اصلیشو در واقع شکوند. یعنی چون اصناف اعتراض کردن، گفتن اینا معافن، در حالی که سر قضیه به اصناف بست میشد. همین چیزی که در اصلاحیه فعلی پیش بینی شده، یعنی پایانه‌های فروشگاهی. ما اون موقع پایانه‌های فروشگاهی نداشتیم، درست هم توضیح ندادیم. هیچ جای دنیا هم نمیان این مالیاتی رو وسط سال اعلام کنن. ما اومدیم در از گفتیم از 1/7/1387، یعنی هول بودیم. این قانون در هر کشوری که رفته پیاده بشه حدود 5 سال تا 10 سال زیر روس زیر ساختاش کار شده بوده. در ایران در عرض یکی دو سال از نرخ 15 چک و چونه تا 3%، بعد ظاهرا دولت هم هول بود بدون توجه به این که اصلا زیرساختش فراهم کنه، حداقل فرهنگشو بیاره، مردم همراه کنه. بعدم وسط سال، جالب بودین، این وسط سالش در واقع جای سوال بود همیشه که آخه چه جوری میشه دولت یا قانونگذاران یک کاری رو انجام بدن که خود شکل کارش هم مشکل داشت. اگه این کارو میذاشتن از اول سال، کمان که در این لایه پیش بینی شده هر وقت تصویب شد از اول یه سالی شروع بشه، وسط سال شروع نشه. دومی که ما آستانه رو تعریف نکرده بودیم اون موقع که کی میخواد مشمول بشه. اول جوری اعلام کردیم که گویا همه قراره بدن، در نتیجه جو عمومی نارضایتی بود. تو بدترین شرایط هم پیادش کردیم، از موقعی رفتیم شروع کنیم که کشور داره دوچار وارد فاز بحران شده بود. شما میدونید که در واقع ما عمل جراحی هم که میخوایم انجام بدیم باید عفونت بدن کاهش پیدا کنه. ما در مورد مواردی که مریض دچار عفونته، اگه هر گونه عمل کنیم امکان داره بکشیمش. ما در حالی که وارد فاز بحران داشتیم میشدیم، اومدیم یک اجرای مالیاتی رو عمل کردیم که مشکل زا باشه. برای اطلاع جناب علی و خوانندگان عرض بکنیم که کلیات این طرح در سال 64 در دوره جنگ تصویب شده، ولی همون موقع مجلس تصورش این بود که خب دوره جنگ، این قانون اگر بعد اجرا بشه تنش ایجاد میکنه، علارغمی که کلیاتش تصویب شد دیدید که تا سال 87 اجرا نشد.
آخه دیدن هر سال یه داستانی بالاخره پیش میاد. سب این کردن تا الان هم این قانون تصویب نمیشد.
نه ببینید،
یه
روز واقعیت این تحریم مردم نمیشد. راست باشه، ما یه قانون، ما هزاران مدل عوارض از کارخونه ها میگرفتیم، سر صدا صاحب کارخونه ها و سرمایه‌دار در اومد که آقا شما چیکار دارید میکنید؟ یه بار ما بگید مرگ، یه بار شیوان، یه بار چقدر از ما میخواین بگیرید؟ اومدیم قانون تجمیع عوارض تصویب کردیم با این فرض که دیگه هیچ عارضه‌ای رو، هیچ عددی رو از کارخونه دار جزون نگیریم. ما اومدیم 30-40 تا عوارض رو کردیم توی قانون به اسم قانون تجمیع عوارض که دیگه هیچی واقعا نگیریم، ولی دیدی دوباره هم گرفتیم.
بله.
بعد اومدیم سال 87 با این فرض قانون ارزش افزوده رو تصویب کردیم که دیگه خداوکیلی هیچی نگیریم، همینه بگیریم. ولی دیدی که بلافاصله ما اینو تصویب کردیم، شهرداری دوباره شروع کردن گرفتن. یعنی شما تکلیفتون رو مردم روشن کنید، حتی اگر میخواین زیاد بگیرید، ظلم هم بکنید بکنید، ظلم به سوی عدل، ولی نه اینکه هر روز شما یه علم شنگه داشته باشی. الان مثلا بعضی موقع مردم میمونن که ما بالاخره چه پولی رو کجا باید بدیم. دولتی ها یا حاکمیت ها یا
میخوای پولم بدی نمیدونی که نمیگیرن از شما.
نه آره جالبه، هم نمیگیرن هم برای تو هیچ جای دنیا برای پول دادن صرف نیست. تو ایران برای پول دادن هم صرف.
آره برای پول دادن،
برای پول دادن هم صرف. این خودش یه مزحکه. یعنی در جاهای دیگه
با تمنا، یعنی دیدید فیلم رو نمیدونم دیدید؟ آره. توی ویدیوی منتشر شده بنده خودم یا آقا من میخوام مالیاتمو بدم، من اومدم این پول تامین اجتماعی رو بدم، آقا این پول از من بگیرید، من برم به زندگیم برسم، به کارکام برسم. نمیگیرن دیگه، ازش نمیگیرن.
خب همین آدمی که میره اینجوری پول بده نمیگیرن، ناراضی تلقی میشه دیگه، میگه آقا اگه قانونش هم خوبه من دیگه قانون خوبش هم نمیخوام. چون من برای دادن مالیاتم باید برم تو صف. زیر ساخت این قانون یه فرقی با سایر قوانین داشت. یکی این که این قانون زیر ساخت مخابراتی قوی میخواست که متاسفانه ما آمادگیش نداشتیم. دوم این که همه ی کشورهای دنیا، حتی بیزینس های کوچیک هم به اینترنت پر سرعت که وصلن به این زیرساخت مخابراتی دسترسی داشتن، ما تو ایران نداشتیم. بنابراین از روز اول دچار مشکل شدیم. چون اگه قرار بود این سیستم دستی عمل کنه، اصلا این سیستم دستی عمل بشه نیست. این سیستم چون کل زنجیره تولید کالا رو در واقع مشمول میشد، اساسا سیستمی الکترونیکی بود، مثل قانون مالیات مستقیم نیست. ما اون موقع خدا وکیلیش نه در خود سازمان مالیاتی امکانو داشتیم، نه در بیرون امکانو داشتیم، همین الانش هم ظاهرا نداریم. یعنی این سیستمی که زیر ساخت مخابراتی قوی میخواست، دولت یا سازمان مالیاتی بدون توجه به این مسئله رفت پای اجرای قانونی که زیر ساختش موجود نبود.
و الان 10 سال گذشته که همچنان زیر ساخت موجود نیست.
حالا هر حال ما در واقع همین الان دیگه نظام مالیاتیمون شده نظام مالیاتی الکترونیکی. تقریبا 80% کارا رو میتونید از طریق الکترونیکی انجام بدید، با این فرض که اینترنتمون قطع نشه. این برمیگرده به اون نظامی که در واقع هنوز فیلترینگ مد نظرشه و توجه نمی‌کنه که عصر در واقع جهانی شدن با فیلترینگ حل نخواهد شد. ما شاهدیم که تا یه مدت دیگه ماوراءِ اینترنت فضایی به طور مجانی در اختیار همه مردم جهان قرار میگیره، بنابراین هیچ کار دیگه نمیتونیم بکنیم، ما هم شاملش میشیم.
نه حالا اینترنت قطع و وصل شدن اینترنتی کاری نداره که، الان اصلش اینه که به هر حال من اگر بخوام پرداخت بکنم وارد سایت سازمان امور مالیاتی بشم، کد اقتصادیمو بزنم، صورتهای من مگه اونجا هست که من بتونم حساب کنم؟ باز دوباره باید کلی اطلاعات
رو باید الان با این اصلاحیه و اینکه در همین اصلاحیه سامانه مالیاتی طراحی شده و به سازمان مالیاتی اجازه دادن که این سامانه تا 6 ماه بعد عملی کنه، این سامانه اینجوریه که همه فعالین اقتصادی میرن اونجا ثبت نام کنن. بعد یه نفر فرض کنه من یه جنسی رو میفروشه، من چون اونجا ثبت نام کردم برای من یه کارپوشه ایجاد میشه، بعد با موبایل وصلم به من یه دونه آلارت یا اخطار میاد که آقا شما امروز به اسم شما 10 تا موبایل فروش رفته، کافیه من تو کارپوشه اینو تیک نزنم یا تیک بزنم، اگه خریدم تیک بزنم خرید فروش قطعی میشه، اگه نزدم یعنی که من اینو نخریدم به حساب من نمیره. یعنی مشکلی که الان هست که در واقع خرید فروش های کاغذی یا شرکت کاغذی برای من دردسر درست کنن، با اون سامانه از بین میره. تو این اصلاحیه در واقع شاید حسن این اصلاحیه این بود، شاید به نظر من که اولین بار بود در کشور صورت میگرفت، که خود سازمان مالیاتی متوجه شد که در اجرا چه مشکلاتی هست. اتاق بازرگانی ایران به عنوان در واقع پارلمان بخش خصوصی بیشترین فشار آورده بودند، اتاقا فعال برخورد کردند، جوامع حرفه‌ای نظر جامعه حسابداران رسمی و انجمن حسابداران خبره خیلی خوب فعال برخورد کردند، نشستا در واقع قبول کردند که این نشستا یه طرفه نباشه. به نظرم اومد خود مرکز پژوهش مجلس، تیم آقای مروینا و آقای ارسطو که میان در واقع همراهی بسیار خوبی داشتن، اگرچه متاسفانه وقتی مجلس ارائه شد با تغییر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دوباره اون بحث اساسی که حفاظت از منافع مالیاتی شهروندا بود حذف شد. یعنی در اصلاح ما دیده بودیم که اگر کسی رفت تو سامانه اطلاعاتی رو ثبت کرد و طرفین تیک زدن قطعیه، دیگه هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. ضمناً در هیئت ها ما نباید بریم هیئت. من معدی وظیفه‌ام دادن اظهارنامه است، من اظهارنامه میدم. اگر دارایی مدعی شد اظهارنامه غلطه، به موجب اصل حقوقی مدعی باید ثابت کنه، یعنی مدعی بره اداره حل اختلاف مالیاتی، دارایی باید میرفت. متاسفانه روز آخر اینم حل کردن به نفع دارایی، اگرچه خب اون نکته اصلیش باقی موند، یعنی مرکز دادرسی مالیاتی جدا شد، هیئت حل اختلاف از ادارات کل رفت زیر نظر سازمان مالیاتی. یعنی الان در این طرح مرکز دادرسی مالیاتی هم پیشبینی شده، معاملات نسیه هم پذیرفته شده که 50% مشکل ارزش افزوده همین بود که میگفت شما وقتی معامله کردی پول منو باید بدید، میگفتیم من پولمو نگرفتم، چه جوری پول شما رو بدم، خود اصل پول رو نگرفتم، به خصوص در بخش پیمانکاری، مشاوره و فروشای اقساطی که این حل شد. یعنی الان اگر من یه چیزی رو به کسی فروختم پولشو نگرفتم، لزومی نداره پرداخت کنم، تا موقعی که نگرفتم پرداخت نمیکنه. به نظر من این شاید 50% قضیه رو حل میکرد، چون 50% فعالان اقتصادی میگفتن ما بسیاری از مبادلات کشور به صورت اقساطی انجام میدیم، شما چه جوری پولش از ما میخوای، ما هنوز پولش نگرفتیم.
بله خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای دوانی عزیز، استاد دانشگاه و عضو جامعه حسابداران رسمی کشور. ممنونم از پیامک هایی که به 30,035 فرستادید. عزیزی پیامک فرستاده و گفته که ما وقتی که میریم یه دونه ساندویچ میخریم ارزش افزوده شو میدیم، اما طلا فروش ها ارزش افزوده نمیدن. طلا فروش ها هنوز هم ارزش افزوده نمیدن؟
نه ببینید، طلا و نقره یا اصل به اصطلاح جواهرات از مالیات معاف شد، اما هر گونه مصنوعاتی که با طلا و اینا ساخته بشه کارمزدش مشمول شد.
چرا معاف شد؟
اصل طلا در همه جای دنیا معاف، اصل طلا، چون اصل طلا به عنوان در واقع دارایی های سرمایه گذاری تلقی میشه.
یعنی مثلا اگر طلا امروز چه میدونم 50% هم رشد بکنه هیچ مالیاتی بهش نمیده.
مثلا در کشور یادتون باشه ما دو جور طلا وارد کشور میشه. طلا یکی از چیزهایی که در واقع ما قاچاق بسیار زیاد داشتیم و تصورمون اینه که با معافیت شمش طلا دیگه شمش از ایران نره بیرون. ببینید شمش طلا پشتوانه ارضی کشور و پشتوانه اقتصاد کشور هم محسوب میشه، در حالی که مصنوعات پشتوانه نیستن. بنابراین ما باید یه کاری میکردیم که پشتوانه ارضی کشور تثبیت بشه، بیشتر بشه. به همین علت اصل طلا و نقره معاف شد، اما مصنوعاتی که با اینا ساخته میشه کارمزدش مشمول شد.
یعنی الان مثلا سکه طلا این الان چه جوریه، مصنوعات حساب میشه؟ یعنی
نه سکه طلا دیگه نیست دیگه، اون شمش نیست، ما شمش رو معاف کردیم.
آه یعنی سکه خرید و
فروش مشموله.
مشموله. خیلی خب، خیلی متشکرم. تنفسی و تنوعی در بخشمون، در بحثمون داشته باشیم. باز باهاش میگردیم، در خدمتتون هستیم.
موانع تولید رو که خیلی هم زیاده در کشور، اینا رو از سر راه تولید برداریم.
تولیدی که سالهاست با چالش‌های مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. بخشی از مشکلات این تولید ناشی از تحریم و بخش قابل توجهی هم به موانع داخلی برمی‌گردد. و از بین این موانع مالیات بر ارزش افزوده یکی از موانع بلند به شمار می آید.
مالیات بر ارزش افزوده در قانون بودجه،
مالیات ارزش افزوده در بیش از 140 کشور دنیا اجرا می شود. در ایران هم از سال 87 شروع به کار کرد، اما به صورت آزمایشی.
اولا اینکه این یک مالیات جدید نیست، بلکه روش جدیدی برای اخذ یک مالیاته که تا به حالا می پرداختیمش و اسمش تجمیع عوارض بوده.
برای روشن شدن موضوع و فهمیدن اینکه چرا مالیات بر ارزش افزوده به چالشی برای تولید تبدیل شده، به سراغ یکی از صنایع اشتغالزا رفتیم. صنعت تولید مبلمان.
من که کلافا میسازم میره منبتکاری، اما منبتکاری میره رنگکاری، رنگکاری میره رکوبکاری.
مشخص شد که یک دست مبل در سه مرحله اصلی ساخت کلاف، نقاشی و رویکوبی تولید میشود و این مراحل هر کدام به مواد مختلفی برای تولید نیاز دارند که باید به صورت جداگانه خریداری شده و برای هر کدام هم مالیات ارزش افزوده پرداخت شود.
چوب هست، میخ هست، دوبل هست، خدمت شده چسب چوب هست، همه اون لوازمی که خریداری میشه ارزش افزوده بهش میخوره، اما میگیرن اما فاکتور به ما نمیدن. هیچ مقا هیچ جا فاکتور به ما فاکتوری هم به ما میدن همه غیر قانونیه، ارزش قانونی نداره. از ما میریم در سیستم اقتصاد و دارایی میگن شما باید ارزش افزوده بدید.
در بخش نقاشی مبلمان هم وضع همین شکل.
ارزش افزوده هم وقتی که ما میریم رنگ بگیریم میگن آقا اون جنس ما کشیدن دیگه.
تینل میخریم، رنگ میخریم، سوماته میخریم، میله، سیریشه.
در بخش روی کوبی تعداد مواد اولیه از این هم بیشتر است.
ما کارهای رنگ شده رو پارچه میکشیم روش، باید اسفنج بگیریم، پارچه بگیریم، پوشال میاریم، تخم‌پنبه میاریم، گونی کنفی میاریم، فنر میاریم. ارزش افزوده کاری کرده که اون بنده خدا موز منم نداره بده، نمیتونه حتی پول اجاره سولشو بده.
از شرکت هم بخواد خرید کنیم به ما میگن کارت ملی بده. کارت ملی چی که ارزش افزوده مالیات همه برگردن ما باشن.
و در حالی که بسیاری از تولید کنندگان در صنعت مبل مجبور به پرداخت مالیات ارزش افزوده هستند، اما نمیتوانند خود از مشتری این مالیات را دریافت کنند.
ما نمیتونیم بفروشیم چون اونا میان میگردن، هرچه ارزون تر باشه میخرن. ما اگه بخوام هزار تومن گرونتر بفروشیم نمیخرن از ما.
ما ارزش افزوده بخوام از مشتریمون بگیریم قبول نمیکنه. بعدم اگه قبول کنه میگه شما اسم ما رو اونجا نبر، کپی کارت ملی ما رو اونجا نبر. خب ما با کی پخش کنیم؟ مشتری
مجبوری بفروشی.
ما مجبوریم بفروشیم به فروشگاه دار. مصرف کنندم که اینجا تو بره بیابون نمیاد از ما خرید کنه.
در اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اجرا شود شکی نیست، اما در این شرایط که تولید کننده با مشکلات بسیاری روبروست باید تدبیری اندیشید که قانون به صورت صحیح اجرا شود.
در رابطه با چالش‌های اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده صحبت می‌کنیم. در بخش قبل گفتگومون رو با آقای دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و استاد دانشگاه ادامه دادیم و انجام دادیم. این بخش رو با آقای دکتر عبدالرضا ارسطو، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی آغاز می‌کنیم. آقای ارسطو خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم، در خدمتون هستم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. آقای دوانی اشاره به مشکلاتی در حوزه اجرا داشتن، از جمله بحث پایانه های فروش که اجرایی نشد، از جمله برخی معافیت هایی که در صنوف ایجاد شد و از جمله اینکه ما زیرساخت های اطلاعاتی و اینترنتی به عبارتی بسترهای اطلاعاتی و آماری کار رو در کشور نداشتیم و برای همین این قانون از مدار خودش خارج شد. نظرتون رو بفرمایید، به نظر شما چرا این قانون در کشور ما نتونست اثر مثبتی داشته باشه یا اونطوری که در بقیه جا موفق پیش بره؟
من فکر میکنم قانون مالیات بر ارزش افزوده در این 10-12 سالی که از اجراش میگذره، علارغم مشکلات و اون چالش هایی که برای فعالین اقتصادی و بعضن نظام اقتصادی کشور به وجود آورده، مزایایی هم داشته. یعنی نمیشه بگیم که کاملا این قانون با شکست مواجه شده و به هیچ کدوم از اهداف خودش دست پیدا نکرده. بالاخره الان حدود 130 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت رو حداقل مالیات بر ارزش افزوده تشکیل میده. شهرداری ها و دهیاری ها علاوه بر دولت هم از مزایای درآمدی مالیات بر ارزش افزوده استفاده میکنن. همین که ما تونستیم بالاخره یه بخشی از شرکت های سوری رو شناسایی بکنیم، یه مقداری فرهنگ صورت حساب و فاکتور در کشور بیشتر جا بیفته و یه مقداری قدم در مسیر شفافیت برداریم، اینها هم از مزایای اجرای مالیات بر ارزش افزوده بوده. ولی خب مطمئنن چالش های بسیار زیادی هم همینطوری که در میان برنامه تون اون فعالان اقتصادی صنعت مبل اشاره کردن برای فعالان اقتصادی داشته. آیه استاد دوانی به درستی فرمودن و اشاره داشتن، ما قانون مالیات بر ارزش افزوده رو وقتی که شروع کردیم زیر ساخت های اجرایی اون فراهم نبود. توی خود قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره داشته که باید سازمان پایانه‌های فروشگاهی رو برای اجرای این قانون طراحی و مستقر بکنه در سطح کشور، ولی الانی که 12 سال از قانون مالیات بر ارزش افزوده گذشته همچنان این روی زمین معطل مونده. خب این یکی از عوامل اساسی ایجاد چالش برای فعالان اقتصادی بود که الان با اصلاحاتی که مجلس در خصوص اون قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مادیان داشته، فکر می‌کنم توی سال‌های آتی یه بخشی از این مشکلات رو کمتر بکنه، ولی که مطمئناً باز به صورت کامل نمیتونه کمک به این به حل تمام چالش‌ها بکنه. یه موضوع دیگه هم که باید بهش اشاره بکنیم، من فکر می‌کنم یه مقداری در اجرای تمام این قانون ما عجله به خرج دادیم. زمانی که سال 87 قانون به صورت آزمایشی اجرا شد، بنا بود با نرخ 3% شروع بشه، ولی از یکی دو سال بعد شروع کردیم به افزایش نرخ و اون رو تا 9% ما رسوندیم. حالا بالاخره افزایش نرخ یه درآمدی رو واسه دولت ایجاد کرد، از این جهت یه اقدام مثبت و ارزنده ای بود، ولی به دلیل اینکه ما هنوز زیرساخت‌ها و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با نظام مالیات بر ارزش افزوده رو نداشتیم و اون پایانه‌های فروشگاهی در کشور مستقر نشده بودن، این افزایش نرخ‌ها باعث شد که به چالش فعالان اقتصادی اضافه بکنه. من فکر می‌کنم اگر که این افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده رو بعد از اینکه موکول می‌کردن به بعد از استقرار اون بسترهای لازم، اون زیرساختهای لازم، مسلماً این چالش‌های مقداری کمتر از وضعیت فعلی می بود. ولی در این لایحه‌ای که اخیراً مجلس تصویب کرده و در حال رفع ایرادات شورای نگهبان هست، من فکر می‌کنم می‌تونیم امیدوار باشیم که بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی کشور انشالله برطرف بشه.
امیدوارم واقعا مشکلات فعالان اقتصادی برطرف بشود، چون که حالا شما میفرمایید، آقای دوانی هم تایید کردن که قانون مالیات بر ارزش افزوده چیز خوبی است، ولی حالا ما در کشورمون بد اجراش کردیم. شاید از نگاه فعالین اقتصادی این نیست، واقعیت مالیات بر ارزش افزوده در شرایطی که این همه عدم شفافیت مالیاتی وجود داره، پول اضافه است که داریم میپردازیم و
اونها در واقع میگن که به ما گفته بودید که ما متولی اخذشیم، خودمون نباید پرداخت کنیم. حرفشون درسته، طبق قانون هم تولید کننده یا عرضه کننده خدمات نباید پرداخت کنه.
بله، مأمور
در عمل هست. جوری شده که چون شبکه‌ای که در واقع اقتصاد کشور بر اون سواره، یه بخشایش نمیرن زیر بار شفافیت، مثل این دوستانی که در مورد مبل گفتن، اگر زنجیرهای قبلی مالیاتو بدن خب مفروشش مشکلی نداره، میگه ولی من میرم جنس بخرم، یارو میگه بدون کد اینقدر، با کد اینقدر، یا اصلا نمیده. این نشون میده زیر ساخت کشور خرابه.
خب دیگه یعنی
افتاده گردن اومد بخت.
و بعد تو این شرایط وقتی نرخ از 3% به 10% میرسه، وقتی که 120 هزار میلیارد تومان داریم از این محل کسب درآمد میکنیم، یعنی زور اضافه آوردن به همون فعال بیچاره که داشت با دیروز مالیاتش هم میده.
و جالبه که در شرایطی که اقتصاد خورده زمین، ما مثلا مالیات بیشتر میگیریم، در حالی که در همین شرایط کرونایی در بسیاری کشورها یا نرخ آوردن پایین یا مالیات به تعویق انداختن.
بله.
خود مالیات، نه اینکه بگن بدهی‌های قبلیتون رو می‌ندازیم به تعویق مثل ایران. خود مالیات رو تعویق انداختن.
یعنی همین عرض می‌کنم با توجه به این ساختار مالیاتی و با توجه به این رفتار مالیاتی حاکمیت دولت و حاکمیت با فعالین اقتصادی، مالیات ارزش افزوده یک بار اضافه‌ای بود واقعا بر فعالین اقتصادی. حالا از این موضوع بگذاریم، بریم سراغ لایحه یا به عبارت این اصلاحی که قرار در مالیات بر ارزش افزوده اتفاق بیفته. بخشی از اصلاحات رو آقای دوانی در بخش قبلیش اشاره کردن، یعنی موضوع خرید و فروش نسیه رو اشاره کردن که حالا به هر حال توش اجرایی می‌شود، یا عرضم خدمتتون که
دادرسی مالیاتی
و دو مورد دیگر رو هم فرمودن آقای دوانی. آقای ارسطو شما هم بفرمایید از نکات قابل توجهی که در این اصلاحیه در حال انجام هست.
مهمترین، یکی از مهمترین اصلاحاتی رو که